اگر توریس بتونید کسی مطلع باشید، مطلع بشید که مثلا نوبت شما حدودا ممکنه یک سال دیگه باشه، خب حالا اون میاد. اما اگر توریس که نوبت ها معلوم نیست، سه سال دیگه چهار سال دیگه، چیزی نیست که بگیم به خاطر اون هم عقل دیگه. وقتی آدم عمرش را به خدا واگذار بکنه به احسن وجه همش میشه انشاءالله.
حدیث باید که دیروز که مطرح کردم، پیشفرض این روایت این نیستش که نوع انسان ها میتونن قرآن رو بفهمن و وقت مقایسه بکنن روایات رو با قرآن و در اساس اون بگن که این مخالف قرآن هست یا موافق.
یعنی قرآن مطالبش درجه بندی است، مسلماتی داره که به همه الخا میکنه و محکمات هم مراتب داره. یعنی هر کسی در درجات فهم خودش، آشنایی خودش با فرهنگ اسلام، این را میدینه و صرف هم به یه واژه و یه کلمه و یه چیز نیست. بله یه کلمه به این میدینه مثل حجم میفهمن یه چیزی به شما میاد که میبینید با این ها مخالفه، با این ها جور نیست، شما چیکار میکنید؟ اصل رو میگیرید که نه طریق الوستاهی الجاد ده. چه اون جمله نازه برای آن است که یعنی یه جور مطالبیه که میبینید شما داره میره از جاد ده میزنه بیرون، یا لا اقلش داره شما رو میبره کنار جاده، دم به دمی های جاده میخواست شما رو حرکت بده. اینجا نره
فهم همین بازه که بازه مخاطب قرآن کسی قرآن رو میخونه موظفی که روایات رو با این خطی شراغه بسنجه بگیره در حال روایات توی این مسیر هستن یا نیست.
بله.
خب حالا اگر یه موردی رو مثلا ما همون مثال که از خدمت فرانس کرد، فهم عرفی اینه که وقتی گفته مثلا اب، از این اب پدر بفهمه.
بله.
بعد روایت میاد میگه نه، اینجا به معنی در واقع این استعمال در معنی مثلا اب به معنی پدره، مثلا معنی پدره این رو میتونیم در واقع با این تکمیل برداشت خود رو میتونیم یه دانت قرار بدیم که این رو بذاریم کنار این روایت رو، یعنی برداشت عرفی و عمومی همه مردم از این همون معنیست که بینش مختلف بود، که اگر یکی گفتم پدر کسی هست یا فرزند کسی هست، اما قبوبت و قنوبت
شما تا قرآن شده نه بکنید ظهور هست. بله، یه ظهور یه آیهی که هستن با قرائن لبیه و مطالب اعتقادیه و مجموعه در نظر گرفتن،
ممکنه ما اون اشتباه بفهمیم، یعنی اون قرن لبی که الان ما داریم میذاریم ممکنه فهم ما اشتباه اصلا تلازمی نباشد توی این معنی که مثلا پدر حضرت ابراهیم هم موحد باشد، یعنی از ناحیه عقل ما ممکنه ایراد باشد که چجوری فرزند یه مشرک میشود پیامبر خدا، اما از ناحیه خدا این ایراد نباشد، تو نفس الامر همچین ایرادی وجود نداشته باشد، ما الان ایراد میبینیم.
ببینید مثلا همین که شما فرمایید مسئله یا اسمت انبیا که طهارت مولد به این معنا که تقلبک فی الساجدین، این آیه دیگه، این یه چیزی نیست که بگیم که قرآن یه بیانی داره رو چه همه عرف میدونه نظر قرآن که انبیا پدران که میتونه باشه، روایت هم میگن نمیتونه باشن، پس روایت مخالف قرآن. این تا بگیر یعنی قرآن میگه انبیا پدرانش میتونه مشکل، این میشه نظر قرآن. اما این که یک کلمه خطاب اب آمده و تو خود روایت میگن ببینید جای دیگه به ام و اب اطلاق شده، این میگه قرآن قائل است به این که پدر انبیا میتونن مشرک باشن، روایت میگه نمیتونن باشن، باز که اینو اصلا این نیست، روایت داره تفسیر میکنه، داره توضیح میده معنای آیه، نمیخواد مطلبی را افاده کنه برخلاف قرآن. بگیم قرآن هم میدونن، قرآن میگه که پدر انبیا میتونن مشرک باشن، اما روایت میگن نمیتونه باشن، پس چه مخالفه قرآن.
خب اینجا سوال پیش میاد که چطوری که خداوند این در واقع برای یه همچین معنایی همچین لفظی برش به کار میبره خدا، یعنی میتونه از یه لفظی استفاده بکنه که اینجا این شبهه هم
بشه. اون یه بحث کلی تره خیلی خوبی داره، بسیاری از تعبیرات قرآن کریم اینجوریه که الان شما اگه کتاب مثلا تنزیل انبیاء را یا سایر اینا را ببینید، بسیاری تعبیرات ظهور که هیچی خیلی گایش میشه به قربنا پدر، بله قوی و در این که چه؟ این که یک نسبت معصیتی همسال اینا را به انبیاء نسبت. فعصا آدم و ربه و فغبا دیگه از کنم که خیلیه معلومه. آقا سید مرتضی کتاب نوشتن نام تنزیه الانبیاء، ما تقدم این زنب کرام و تأخر از کنم که
منطقه این که به صدا انبیاء اهل معصیت هستن قطعا از شما معصیت سر میزنه، یک آموزه ای نیست که بین اون مسلم شایع باشه که به عنوان یک آموزه قرآنی تو شما
افتاده باشه. بله از روز اول خود طرفدارای قرآن نمیگذاشت از همون روز اول،
بلکه بزارن خلافش،
بله و بلکه ارتکاز مسلمان ها میبینید گایز تو یک لفظ گیر میفتن چی تو معنا کنن بر خلاف اون ارتکاز خودش ملتزم میشه، اما گاهیست نه هم ارتکاز و هم کل آموزه ها. میگن قرآن میگوید انبیا میتونن معصیت مرتکب شن، قرآن کجا میگه که انبیا میتونن معصیت مرتکب شن؟ قرآن توی مواردی با الفاظ خاصی مطالبی را بیان کرده، اما در این که قرآن بگوید که اینا میتونن این تو چیزی نیست نبوده.
دقت را اگر از در الفاظ قرآن ما برداریم و الفاظ قرآن رو دقیق ندونیم تو بعضی موارد خودمون بشار مشکل میشه. مثلا آیه تطهیر رو یکی از استنادات ما اینه که زمایر که اینجا به کار رفته زمایر متناسب با همسران پیغمبر نیست، بنابراین راجع به افراد دیگری از راجع به اهل بیت. خب اونجا میگیم که با قرآن وقتی زمیر رو به کار میره حتما با دقت بالایی داره به کار میره، اینجوری نیستش که حالا فرقی براش نمیکرده چه زمیر به کار داره خدا، بلکه مهم میره و همین دقت رو با جایی دیگه قرآن با هم این دقت رو در واقع ملاش دادیم، اینطور نباشید بگید خالا اونجا خیلی دقیق خدا من مثلا مطلب نرمده.
ببینید زمیر داره مذکر و مؤنث میگه، درست شد؟ همون جا میگیم مذکر گفته شد اما برای تقلیده، یعنی زنم میتونه تو اونا باشه، از صدیق سلام الله علیه جز اهل البیت اما کم شاملشونه به سابه تذکیر و تنیسی کیده، اما تغییره روال چرا همه هن نبود یه دفعه شد کم، این هم میگه دقت میتلبه که با اینکه ضمیرها همه هن نبود ضمیر جمع مؤنث بود یه دفعه وقتی سراغ اهل بیت شد کم، و الا شما جای دیگه بگید که خب کم است در استظهارات کم اینجا تقلیب داره منم مانی نداره، نمیشه بگن چون قرآنه وقتی قرآن فرمود کم باید تمام مصادیق این کم همه چی باشن مذکر باشن،
استعمال عرب اینجوری بوده که
مثلا استعمال عرب تقلیب هم داشت تقلیب هم داره تقلیب این چی؟ یعنی چه تقلیب عددی چه تقلیب شرفی، به اون تقلیب را خود عرف عام اعمال میکردن، قرآن کریم هم طبق مضامینی که عرف عام دارن عمل میکردن، خیلی به خلاف واژه کم مذکر مؤنث حالت اشاره داره به تذکر و تنیس و روالی که تغییر میکنه، اما یه واژه که مفهوم داره میگید عرف، این مفهوم عرف که مفهوم عرفی داره پدر بعد میتونه مفاهیمی که کار برده اوه کار برده مجازی یا یه نحوی شبه مجاز داره به کار میده، این برای از ایران که شد دو جاش که قطعیشن سه جا داره که تعبیر میکنن لعبیه آذر آذر که یه جد دو جاش که من یادم که عبیه تعبیر است برای آذر که پدر بله یا عبتی نمید بله
مکان استغفار ابراهیم
لعبیه، شاید هم سه جا شد. بله الان آذر، بله آذر یک جاست یه خیال میاما لعبیه تعبیر عب دو جا یا سه جا اینا هست که تعبیر عب داره. اما در اون چیزی که آموزه های اهل بیت علیه السلام با واضحات مطالب معارف دین میگن این عبیه یعنی عمو، شاهدم داره از جای دیگه. اما حالا چرا قرآن تعبیر میکنه عب؟ این جای اصلا یک کلمه نیست، نظیر این خیلی دیگه
ما شاید تحقیق ما رو به اینجا میرسیم که عب اون ظاهر اولیه قرآنش
منظور نیست. یعنی اصل این که قرآن کریم یه کاری میکنه که اثبات کنه سر جاش خلاف ظاهر مراد من است، نه ظاهر. اثبات این معنا بکنید خیلی نظیر داره به اصل بحث گسترده این طلبه که چرا قرآن طوریست که کاری میکنه که خلاف ظاهر مراد باشه و این ظهور اونجوری باشه، ولی که عرف عام این میفهم. ساده ترین وجهش که اشاره بشن تو روایت هست برای اینه که تو نهج البلاغه جای دیگه هم هست، اصلا قرآن یه طوریست که اون برای عرف عام نعام، عرف عام نعام که در معرض یه سریعا برای این که قلوب بکنن برسته مقامات انبیاء و سیاره اون جهت بشریتشون رو نمود میده، نمود میده جهت بشریت انبیاء و سیاره و نظیرم خیلی داره. وقتی هم میخوام جهت معنوی رو بگه با اشاره و کنایه بذار اون هم که تو مثل سلفی ها بخوان حرف بزنه خیلی یارا زود برمیدن. با حالو که تو نجبه رو عزت فهم بودن اگر خدا اذن بده به انبیا به اون چیزی که دارن برای مردم ظاهر کنن، بشریتشون که معلومه میگن هم دیگه انا بشرم مثل کن برنانم که ضعفی بشریت داره، شرافای بشریت ضعفه. اما اگر اونی که باطن این بشریت به انبیا داده ظاهر کنن چه طبیل نجبه آقا عزت فهم بودن که مردم بی اختیار هم میفتن برایشون سجده میکنن، نه تنها باشون مخالفت نمی کنن و ایمان اینا که ایچی همه برایشون سجده میکنن. شما اینجوری هستید الان ببینید عرف عام یک کسی میگن حساب بانکش چند میلیارده، حالا دیگه بهش نگاه ساده وقتی تو کوچه بهش میرسن ساده رد نمیشن چون حساب بانکش چند میلیارده. ببینید عرف اینه. حالا بدون این پیامبری که اینجا هست اوه با یه اشاره چندی کوه و زمین کنم یارا همه رو چیکار میکنه؟ میتونه زیر رو بکنه با یک اشاره چه قدرت های حساب بانکی چی اینجا نشسته راحت. اما اینا این خیلی تفاوت میکنه. من قرآن کنم اینجوریه، این یکی از ساده ترین ناش از میکنه من. که اصلا لحن بیان لحن بردن آم است در مسیری که انبیاء را جهت بشریتشون جلوه بدن که اون زمین هایی که اونا آمادن برای این کار را آب نادرشون از بین بره. یکیش خب با اجازه بگم بسم الله الرحمن الرحیم یه حاجی آقا ارجاع داده بودن تو عبارت به کفایه که فهمیدن که قد تصد داخل کفایه به وجوه و عجب بش و به تلقی دیروز از کلم که این نمیدن یک صفحه یک صفحه و نیمه کفایه میشه این وجوه و عبارت کفایه بخونیم که ببینیم اون که جا فهمیدن چجوری میشه. کتاب ما کفایه صفحه 37 نمیدنم الان چاپ کتاب شما چنده فهم بودن که و اما علل اعم فتصویر الجامع فی غایت الاشکال صحیح را پذیرفتن بنابر اعم نمیتونن بپذیرن تصویر جامع و ما قیل فی تصویره او یقال وجوهن. پنج تا وجه، این پنج تا وجه وجوه خوبیه قابل تأمل و دقته، ولی در این حال انشاءالله سریع ما رد بشیم. برای امروز که جعفر بودن ببینیم چی بود وجهاش رو و این چیزایی هم که ممکنه فایده داشته باشه برای جای دیگه در این وجود فکرش بکنیم. احدها که ظاهرن فهمدن ماله منصوب به میرزای قومی رضوان الله علیه و من برای عبارتشنا ندیدم ان یکون عبارتن ان جملت من اجزاء العباده کالارکان فی السلام مثلا و کان الزائد علیها معتبرن فی المأمور به لا فی المسمى. یک و دو نزدیک همه، دو را نسبت دادن به مشهور، اول یا نسبت دادن به صاحب قوانی، نزدیک همه، ولی خب دومی یه تفاوت کوچیکی با اولی داره. اولی چیه؟ حاصل اونی که چطور میدن اینه ما میخوام برای اعم نماز میکنه به معنای اعم از سری فاسده یه جامعه فرضی. خب میاییم یک مفهوم را برای اینکه جامعه داشته باشه یه خطوط کلی و اصلی برای این مفهوم در نظر میگیم، میگیم نماز اینه غیر این نماز نیست درست. اما اگر یه چیزای دیگه بهش اضافه شد کم شد اونا به صورت لاب شرطه. کان از زائد و علیه ها مأمورم به، خب اونا که خطوط اصلی چیه؟ مثل خیلی چیزا را شما بدن انسان که میگن یک اجزای رئیسی یه داره، بدنی که سر نداره بدن نیست، بدنی که سینه و شکم نداره بدن نیست درست، اما بدنی که انگشت نداره بدن است. اجزاء رئیسی یه تشکیل میده مفهوم را، بقیهش داخل در وجودشه، در خارجی یافتیشه، داخل در مسما نیست. ایشو میگم وقتی میگید نماز، نماز یعنی ارکان، یعنی اونایی که اگه چه سهون چه عمدن بره نماز دیگه نیست، صحت سلب داره. پس مسمایه به سلاطن چی؟ یعنی اونی که ارکان توشه. بعد پس فاتحه سوره قرائت سوره مبارکه فاتحه چی میشه؟ قرائت سوره چی میشه؟ از کنم ذکر رکوع و سجود چی میشه؟ تشهد چی میشه؟ میفرما اینا چیه؟ داخله در مأمور رو بده ندارم اگه اینا نباشه تسلیه صد بینه میکره. بذار اگر ذکر رو نگفتید عمدن نماز باطل شد، اما از سی و فاسده صلات هست، اما صلات فاسده هست. این اصل فرمایشیشون
مطابق اهمی نیست
که اصلا یه رکن انجام نداد دیگه به صلاح در رو گرفت دیگه انتبال مرده. ایشون میگن نه اگر رکنا رو نیاورد دیگه صلاح نیست،
پس نشون به صحیح خاص دارن درست چون معنای اهم باید شامل یک رکوع تنها هم بشه.
تو تقریب گفتن کل ارکان ولی هم اشکال رو بهشون گرفتن و همین فاسد شما در رکنا چی میگی؟ حالا ایشون یه بحث چون اونیه که ما بیشترم از خون در منظورمونه سه تا بچه اخیره که سه تا بچه اخیرم خیلی با هم دیگه نزدیکن، مطالب خوبی در زیرش. بچه اول و دوم را برای اطلاع میکنیم اما زودتر میخوام بخونم چون همینایی که شما میگید زیاد در اطرافش بحث رو بفرمیدن. ازا ما عبارت هم بخونیم اگر جایش دیدید که مشکل بود اساس عبارت برگردیم و الا اساس مطلب ما فقط عبارتشون رو عرض میکنم. حالا مراجعه هم کردم خیلی چیزا رو اقوال اینا رو در ذیلش دیدم اما اونجوری که خود شما الحمدلله بهتر از من میدونید مطلع هم هستید طول دادنش الان وقت رو میگیره خیلی نیاز نیست اینجا. خب پس ببینید اونی که بزنگاه فرمایش میرزاست اینه که لا فی المسمى یه چیزایی هستن دخیل فی المسمى که اینا اجزای اصلی هم یه چیزایی هستن که فقط امر بهشون شده همراهی نماز به جا برد موضوع لبه مسمى نیستن درست شد این فرمایش و فیه دو تا اشکال صاحب کفای به این حرف داره و فیه ما لا یخفا و این تسمیت به صلاح حقیقتن لا تدور و مدار الارکان درست همینی که الان شما کنید آیا وقتی میگید نماز اینا اهم از سعی و فاسد دار مدار رکوع و سجده است من دیگه کسی نماز میخونه رکوع اصلا به جا نیاورده شما میگید نمازت فاسده اطلاق صلات میکنید بر اون صلات فاسد پس تسمیه به نماز به طور حقیقت نمجاز لا تدور و مدارچه مدار ارکان ضرورت صدق صلاح مع الاخلال به برد ارکان خب بل به عدم صدق علیه مع الاخلال به سائر الاجزاء و شرایط اندل اهمی و عدم صدق علیه علی الصلاح مع الاخلال به سائر الاجزاء و شرایط اندل اهمی عرض کنم که حالا معنه و که اشکال بعدیه این و عدم صدق علیها اینجوری من تصور بود مثلا ببینید شما یه کسی رو نظر بگیرید بخوام من اینا میدیدم بدن اینجوری تو زن شما میگید بدن انسان خب بدن انسان این اجزا اصلیه خب بعد یه بدن رو بردارید همه دست و پا هم چا بدنید بعد دیگه بدن یعنی گاهی میشه که این اجزا اصلیه لخت مجرد رو بیارید خود عرف حاضر نیست صدق همون ارکان محضه رو برو بده حالا شما بیاد یک کسی وایسه به طرف قبله بگه الله اکبر یه رکوع سری بدون ذکرنا دو تا هم سجده تمام اندل اعمی به این میگن نماز یا نه ارکانو داره تکبیر که گفت رکوع سجده هم ولی هیچ نه قرائت نه ذکر رکوع نه سجده نه تشهد نه سلام فقط ارکان میگن بل عدم صدق علیها مع الاخلال به سائر الاجزاء و شرایط عند الاهمی به سائر الاجزاء و شرایطش عرض من بود که یعنی به سائر اجزاء و شرایط در ارکان
صدق علی الارکان
بله
صدق صلات بر ارکان نمی کنم فهم شماست صدق صلات بر ارکان نمی کنم
خب بشه عدم و الاخلال
نه با اخلال یعنی اونا رو نیاره دیگه
بله
و
اخوان سایر اجزا به صدق ارکان به همین بیانی که عرض کردم که یه تکبیر بگه یه رکوع سری دو تا سجده همین میشه حاصله یعنی فقط روزو که جز ارکان نیست
شرایط
اونی که الان یه بارت میخوام بگن اینه که
اجزا شرایط غیر ارکان
بله غیر هیچ کدوم این را سائر یعنی کلش فقط رکن محض باشه اصل رکوع حتی قیام متصل به رکوع مال قبل از رکوع قیام بعد از رکوع هم نداشته باشه تکبیر رو سری میره یه رکوع از همون رکوع میره دو تا سجده سری انجام میده جلوس بین سجده تین هم نداره این سرشا میذاره یکم یه نیم سان سرشا بلند میکنه داره دو بومی میذاره این ارکان محقق شده لازم نکنه چون همه اینا واجب و تغییر رکنی هست جلوس به این سجده تین قیام بعد در رکوع همه اینا واجب هست پس عدم و صدق علی الارکان مع الاخلال به سائر یعنی جمعی اجزا و شرایط مفروضه که طهارت هم یکیشه طهارت و استقبال و همه اینا رو او چه کار میکنه؟ ترک میکنه؟ فقط ارکان داره این از به خود اعمی ها به اینه به نماز
نه چون ارکان اونجا استقلالی میکنه نمیبرهشون این به ارکان استقلالی یعنی که یه چند تا رکن ما داشته باشه مثلا شما ترتیب هم یه رکن بدونید توی این چند تا حضای سال اون مثلا قیام قرود و اون نشستن بینش سجده رو لحاظ بکنید این مجموعه رو ما بگیریم ارکانی که باش میشه اون معنای عام رو معنای عام رو میشه تصمیم ما این راکشون وارد نیست یعنی ارکان اصطلاحی بعد چون پنج تا رکن اصلی رو اگر داشته باشه ترتیب نداشته باشه نمیتونه بشه سلات اگر بعضی از واجبات دیگر نداشته باشه نمیتونه بشه بگیم سلات اما اگر منظورش از ارکان اصطلاحی که نبودش نماز رو باطل میکنه نباشه مثلا میگه رکن اگر اون باشه نظر ایراد بهشون وارد نیست، این ایراد گرام میره وارد نیست.
نیازی
نبود اینجا چی هر نیست دیگاه شما میرزا من داریم همینه
کافی که اوورده کردن همین نیازی نبود میگه گفتن که انجام لتن من عیز
حالا عبارتی میرزا
این واضحه که ارکان اگر ترکیب درشون نباشه که حتما خود ایشون قایل به این نیست که بگیشه گفت سرات من سه تصمیم
نه که میگن یا نمیگن تو بحث سعی و عن یه مقداری به چیه یه ضابطه میشه معینش کرد. حالا همین که یه ترکیب رو یه رو دو سجده انجام بده چه یکی بگه نه آقا من به نظرم بهش نماز میگن، یکی اینجوری کنه عرف میگه که چه نمازی خوندی، میگه هیچی نداشت، میگه لخت و هور بود. یعنی یه ضابطه ای داره غیر از اینکه به این میگن یا به این نمیگن.
بله یعنی در اون صدقی را که فرمودن ضرورت صدق اونش خور، اما بل و عدم و صدقش خیلی صاف نیست. یعنی که بل و عدم و صدق چون اعمی خیلی توسعه میده، چطور بگیم که بر چنین نمازی نزد اعمی صلات صادق نیست؟ صلات صادق نیست. ولی ایشون حالا میخوام بگن حتی نزد اعمی هم ارکان را داره اما صلات صادق نیست. یعنی حتی برای نماز صحیح نمیتونیم اینجوری فرض بگیریم. در شرایط سختی که غریقی کسی یه جایی داره تکبیر رو میگه سری میره رکوع همه واجبات فقط ارکان رو به جا میاره، اصلا نماز صحیحه. شما هم حتی نزد عمی یعنی نماز نیست مع اخلال دیگه، یعنی اخلال عمدی که فاسد باشه. خب اخلال عمدی که ربطی به صدق نداره که، اخلال باشه ان عذره میشه چه؟ اخلال باشه ان عذرن میشه صلات صحیحه، اخلال باشه ان عمدن میشه صلات فاسده. عدم و صدقش خلاصه برای اعمی گردنش بخوام بذاریم که صدق صلات را ببرین مشکله. ترتیب بین ارکان رکن نیست، یعنی اگه سهون اول دو سجده را بکنه بعد رکوع، سهون نماز درسته؟ دو سجده را فراموش کنه یک سجده نه دو، آخه ما رکن داریم میگیم دو سجده رکن، اول سهون دو سجده را انجام میده بعد رکوع میکنه. نماز چجوریه؟ سهون باطله. یعنی رکنیت ارکان فقط صرف الوجودشون نی، ترتیبشون هم رکنه. یعنی اینا میدونیم از خارج، چرا؟ چون اگر اومد دو تا سجده را انجام داد رکوع را در موطن خودش سهواً ترک کرد و این موطن خودش جزء رکنیتشه. یعنی رکوع قبل از دو سجده رکنه با این حفظ ترتیب. مسئله که اینجوریه، نمیشه بگن اگر رکوع را فراموش کرد دو تا سجده را که انجام داد بعد رکوع را انجام داد، خب دیگه درسته دیگه، اصل و رکن آورده فقط ترتیب را سهواً به هم بوده. خلاصه عدم و صدقش را فرمودن بل و عدم و صدق. معنه اشکال بعدی که اونم اشکال ظریفیه، معنه یلزم ان یکون الاستعمال فی ما هو المأمور به اجزائه و شرائطه مجازا عنده. استعمال مسمای به صلات ذل ارکان، حالا اومدیم استعمال کردیم در غیر مسما، یعنی به نماز با تمام اجزا و شرایط استعمال کردیم نماز رو در او با مجاز بشه دیگه. چرا؟ چون اینا جزء مسما نبودن، جزء مأمور هم نبودن. این لازمش اینه که مثل استعمال انسان در فردش مجاز بود، اطلاق نه اما استعمال. میفرمان و کانه و ما انه یلزم ان یکون الاستعمال، لفظ صلات را استعمال کنیم فی ما هو المأمور به با اجزایی و شرایط مجازا عنده. نماز کامل باید بگیم اطلاقش مجازیه، استعمال درش مجازیه. و کان من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء که چیه؟ ارکانه فی الکل، که تمام اجزا و شرایط نمازه. لا من باب اطلاق الکلی علی الفرد و الجزئی، میگه استعمال کردیم از باب اطلاق کلی بر فردش نباشه کما هو به واده ولا یلتزم به القائل بالعام فهم که مجاز باشه. خب حالا ثانی انا میخوام سریع ترین را بریم تا اون سه بونی یه بحث های خوبی تون سه بونی از باری کلی بله
اینش
خیلی این ازشون پدیر رفتن یعنی همین طوره که استعمال باید مجاز باشه.
اهمیه
علا ظاهر در واقع میگه اینو مجاز نمیدونه این قضیه اینا مجاز نمیدونه ولی میگه لازم حرفش اینه. او میگه مسما اونی که تسمیه شده جزء این صلات مال اجزا و شرایط درست شد؟ شما مثل این میمونه که به کل بدن بگیم سر استعمال کنید هم نه این که سر را بگید مقصود دون اطلاق سر باشه بر بخشی از بدن به کل بدن با این آیت بگید کل بدن سر است. میگه خب اطلاق جزء کردیم بر کل مجرد است
اون
خلاف
فرد اهمیه
میگه
ما
اجزای
رئیسه رو مسما نه مسما به این معنی که میتونیم بر موارد دیگه که داره اجزای اضافی هستن یا بعضی از موارد ندارن بگیم سلام منتها اینا حتما باید باشن.
این از فرض میرزا خارج شد حالا الان فرضای بعدی رو میبینیم. این فرضی که شما میگی فرض میرزا نیست. میرزا خواستن یه مفهوم روشنی ارائه بدن بعد کشو خارج کنن تو فرق کن. ولی اونی که شما میگید یه چیزی بگیریم و بعد بقیهش هم کم و زیاد بشه غایت الابهام اینا که بعدن میاد معرفه دیگه دیگه اون طوره دیگری از تصویر این فعلا این بود و این ایرادا به ایشون گرفتن که میشن مجاز استعمال این درو میشن مجاز.
یعنی
اون
میرزا
ارکان رو
به شرف لای از لبه نماز کرده
در تصمیه بعد
یعنی که رفته بقیه لا به شرف
زمین مشلا بشه در تصمیه نه در تصمیه جز اگر تو مسما بخواد سایر اجزا بیاد مشکل میشد کار. چرا؟ به خاطر هم اشکالاتی که در تصویر بود زائد و ناقص و همه با جزء این باشه و اون اشکالاتی که در تصویر جامعه بود. خب حالا دوم هم نزدیک همینه حالا ببینین های تکرار ثانی ها انتکون موضوعتن لموتن الاجزا این از دیدم تکره و نیست بردن مشهور اینا به میزن سینه مشهور. چرا؟ چون مفهومی مشهور بیشتر موافق با ارتقا میرزا کلام را بردن سر اجزای رئیس یه بچه و ارکان لذا اون اشکال اول از سریع هم بهشون وارد کردن گفتن فی مالا یخفا. مالا یخفا که چی؟ که بدون ارکان صدق میکنه با ارکان گاهی از سه نمیکنه. دومی اون اشکال اول برش وارد نیست دیگه. میگم ما چیکار داریم به ارکان؟ ما میگیم بنابر اهم مسمای سلاتیه یه پیکره که معظم اجزا را داره به طوری که نزد عرف کافیست این معظم برای صدق صلات. حالا فاسد یه صحیح درست شد یه تکیر رو نمیگه نماز مثلا کافیست برای این نزده هم این معظم اجزا پس دیگه رکن لازم باشه. معظم اجزا مصحح صدق عرفیه به اندازه ای بدن چیزی داشته باشه که بهش بگم بدن. خب تکون موضوعتن لمعظم الاجزا التي تدور و مدارها التسمیه عرفن درست؟ فصدق الاسم على معظم اجزا كذلك بإنه يكشف عن وجود المسمى وعدم صدقه عن عدمه إنه دوخه وفيه اشكال اول وارد نیست ولی اشكال دومی به اینم وارده. چرا؟ چون معظم اجزا را که نمازی که داره اگر استعمال کنیم صلات را در اون که معظم را داره غیر معظم را داره پس میشه مجاز. و فیه مضافن الى ما اورده علال اول اخیرن یعنی اشکال دوم فقط بهش وارده انهو علیه یتبادل ما هو المعتبر و فالمسمى میگید معظم اجزا ها معظم اجزا این چیه مفهومی بسیار مهم چه اجزا چی هست؟ صلات ها چی شد؟ مالانه بگید معظم همین اجزا رو روشن کنید وقتی روشن کنید تبادله و حالا این خلاصه رو کجازش هست یا نیست؟ میگه هست هست اگر نیست نیست تبادل علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمى فکان شیء واحد داخلا فیه تارتا و خارجا عنه اخرى بل مرددا بین ان یکون هو الخارج او غیره عند اجتماع تمام الاجزاء. خب حالا معظم اومده تمام هم اومده حالا اونی که بیش از موزمه هست یا نیست؟ میگن یا این داخل است یا او وقتی همه را داره. الان تشهد جز است یا رکوع؟ میگن مردد است. میگن یا تشهد جز است یا رکوع؟ اصلا خودش تر دیده در اصل جزئیت بر موزم الاجزا. این و ها به کماترا سیما ازا لوح جهازا ما علیهم عبادات من اختلاف الفاحش به حسب الحالات. که چقدر حالات مختلفه و این تبادل و تبدل و تردد چقدر طیف وسیعی داره. خب حالا سالسا این یک و دو دیدید با اون بحثایی که بعد نمیخوام از کنم. این اول و دوم تلاش بود برای اینکه یه چیزی دست طرف بدم برای اینکه آرام بگیره. میگه جامعه بگو، میگه ارکان معظم اجزا، اینا تلاش برای این جهت. سوم و چهارم و پنجم اصلا تو این وادی رفتنی نیست. میگه شما چه نیازی دارید به اینکه ما یک چیزی به دست شما بدیم؟ میتونه چیزی حالات و تبدلات و تشخصات مختلف داشته باشه و در این حالا مسمى باشه. حقا دلیل امکان وقوع شما نظیر برای شما میدیم، نظیر که به دست شما دادیم شما دیگه راحت است. سادس و ها ان یکون وضعها که وضع الاعلام شخصیه که زید. زید را علم میگذارید برای جناب زید. فکمالا یضر فی التسمیه فیها تبادل الحالات المختلفه، یعنی اعلام شخصیه تبادل الحالات المختلفه من الصغر والکبر نقص بعض الاجزا و زیادته کذالک فیها. فیها این در عبادات در وضع برای اعمال. این وجه سوم وجه مهمیه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه صرفا یک تلاشی نیست برای اینکه یه جوری جامعه درست کنه، بلکه از یک کاری که ذهن همه ما باش اونس داره برای قرض میگیره. میگه خب بابا ببین اینجا ما این کار رو انجام بدیم. این هم مثل هم. خب اگه ما اشکال داشتیم در اون جامعه، اون اشکال تو این هم میاد، این هم پیاده میشه. بزنم من کدوم از این شروع کفایه بود جای دیگه بود؟ همین حرف استاد کفایه کهشون بعدا جواب میدن. بله یادم اومد بعدا جوابشون قشنگ دوباره همون الکلام که در اعلام نبود الکلام در جوابشون پیاده کردن در عبادات. قشنگ مشکل سنگینه تو این. سوال اینه علم شخصی وضع میشه برای زید. الان مسمى چیه؟ مسمى زید تو خون هست؟ زید طفله؟ زید پیره مرده؟ کدوم این هست؟ اینا داخل مسمى هست یا نیست؟ اگر داخل اینا نیست پس زید مسمىش چیه؟ مسمى به زید سرش جده مسمى هست یا نیست؟ تنش هست یا نیست؟ دستش هست یا نیست؟ اجزای بدنش، حالاتش، اجزای طولیه و عرضیه همه داخل مسمى هست یا نیست؟ اگه هست این وقتی رخت باید مسمى بود. اگر دست زید جز مسمى هست وقتی دستش قطع شد باید چی باشه؟ باید دیگه زید زید نیست. مسمى بذاره باید اسم جدیدی برش بذاره. حالا که میبینیم جمعه. خب سال کفایه چطور جواب میدن؟ میخوام با اصل با ایشون میفهمون نشد مخلوط کردید. در عبادات ما یک وجود خاص خارجی نداریم، یک اصل ثابت مستقر نداریم که این تسمیه بیاد کله او حالا برش تاری آرز بشه. میخوام خود طبیعت را داد مسمى. میخوام نماز چیه؟ در اعلام ما یک وجود خارجی داریم، وجود خارجی زید، این علم خارجی وجودش اصیله. تسمیه و مسمان وجودشه. قیام و قعود و صغر و کبر و همه این حالاتش بر اینا که ربطی وجودش نداره، اینا تاری بر وجوده. بنابراین چیه؟ تفاوت کرد، قیاس مع الفارق شد. چی فرمودن؟ فرمودن که وفیه ان الاعلام انما تکون موضوعتا للاشخاص و تشخص انما یکود بالوجود الخاص. یک وجود خاصی داریم تشخصا به وجوده و یکون و شخص و حقیقتا باقی هست، نگه تبدل شد تبادل شد، چون وجود خاصه، وجود باقیه، مادام وجوده باقی هست. و این تغییرت عوارضه من از زیادت و نقصانه و غیره ما من الحالات و کیفیات، فکما لا یضر اختلافها فی شخص و تشخص لا یضر اختلافها فی تسمیه. چرا؟ چون مسمى وجوده، مسمى که وجود شد، وجود ثابت و باقی، هیچ تغییری درش نیست. به خلاف صلات، صلات کلی طبیعت حالات متبدل که شد تمام شد رفت. خوی و هذا به خلاف مثل الفاظ العبادات مما کانت موضوعتن للمرکبات و المقیدات ولا یکاد و یکون موضوعا له الا ما کان جامعا لشتاته ها. یه طبیعتی باید جامع در نظر بگیرید، همه مصادیق و افراد صلات رو داشته باشید، این که یه وجود خارجی نیست که بهش میگید ذل و حاویان لمتفرقات ها کما عرفت فی صحیح من. این سومی خیلی مهمه. ببینید اولا او گفت علم، علم رو آورد، گفت شما علم رو میارید برای یک شیعی بعض میکنید، حالات مختلف از ضرر نمیزنه به تصمیه. طب ایشون گفتن خب وجود که ثابته، این مسمى وجوده، آیا هر کجا ما یه علم داریم حتما وجوده خاص خارجی داریم و نداریم؟ یه سوال اسم جنس کتاب میگید یا تذکرت الفقه ها؟ بله، این مثالی که ما تو مباحث چند بار تکرار کرده بودیم، من ندیدم تو کلماتی که این همه مطلب گفته بودن اشکالی به صاحب که فتو این جهت باید که، اما این جهت که کجا ملزمی داریم که وقتی ما میخوام یک چیزی را علم قرار بدیم، علم فقط یعنی چه؟ علم وجود خارجی، علم الجنس داشتیم تو ادبیات، من جور علمه. حالا این مثالی که الان شما فهمیدید و جلوتر ما صحبت کنیم خیلی مثال خوبیه. شما میگید مثلا جناب علامه هلی گفتن سمیتهو به تذکرت الفقه ها، کتابم را اسمش گذاشتن چی؟ این تسمیه هست یا نیست؟ علم هست یا نیست؟ مسمى چی؟ خب پس دومش دیگه نیست، دومش اسم دیگه بذارید، دومش که استنساخ کردم بذارید یه چیز دیگه.
نه دیگه، مثل همین اعلام، تو اعلام مثلا ما زید اگه حالتش تغییر بکنه میگیم علمت، میگیم مثلا زید دو، میگیم زید دی، اونجا همین حالت
میگیم ماش درمت، میگیم زید سه.
ببینید وجود اینجا زید شما دارید میگید وجودش واقعی حالت تغییر کرد، اونجا نسخه دوم حالتیه برای تذکره، برای همون نسخه اول.
نسخه دوم امتداد وجود اول،
وجود کو چطور امتداد وجود اول است؟
همین که من فهمش اشاره بکنم، یعنی هر کپی که از کتاب بزنم میشه امتداد وجود اولی.
وجود وجود یعنی اون نسخه اول، یا اینا وجود امتداد وجود نسخه است؟
یعنی اگر از
بین بره
بله؟ یعنی اگر اولی از بین بره چون دومی امتداد
همه شما
چرا نسخه
دوم که ازش
کپی میزنم
بهش میخوام
تذکرت و فقا؟ بله، اول سوال
من اینه، به خاطر ارجاعش تمام وجود اول، یعنی این یعنی در واقع در تقدیر باید بگیم این کپی از کتاب تذکرت و فقا هست، خب این رو نمیزیم بلاد این که زنی که داره مسترد
رایی همشون با هم چاپ بکنم فرقه
یک کار خدا انجام
میشه. ابن سینا انشاء میکرد چند تا کاتب بهمن یارکی اینا شفا رو میمیشتن، کتاب شفا کدوم اینا بود؟ سید طاووس هم جور بودن میشینن اینجا مصنف انشاء میکنه، کاتب ها میمیسن، شما میگید حتما باید مصنف یه نفر باشه خودش هم بنویسه تا بشه وجود اول.
شفای اصلیشون میگی از زبان ابن سینا خارج میشه، اونم میشه نسخه خب. بهمنیار
نسخه میشه ادامه وجود اون حرف شفایی، چه وجودی داره؟ حالا اگر ننوشتن بعدن ضبط کردن و بعدن نوشتن کدوم میشه ادامه کدوم؟
من یه ابن سینا بیاد آخرش هم یه خاتمه اضافه بکنه،
یه کتاب دیگه میشه، کتاب دیگری میشه. اینا مثال های خیلی خوب ببینید، با اینکه خیلی ساده است همه باشه منوس هستیم، اما من اهم یه چه به خاطر این میگم که هنوز برای اینکه ما بشناسیم ذهن ما چی کار میکنه خیلی مجال داریم. خیلی مجال داریم هنوز اون کاری که خدا متعال به ذهن ما داده. همین مثال های ساده، اسم یک کتاب رو میداریم، شما ببینید اسم یک روز را دیگه دومه مهر ما را مثلا میداریم روز نمیتونم درخ روز کشاف، این تسمیه هست یا نیست؟ تسمیه هست یا نیست؟ عرف عام داره میگن نامگذاریه، روز نامگذاری میکنیم، تسمیه هست. حالی مثلا ما چیه؟ این روز بله؟
این زمان خاص
کدوم زمان؟ امسال یا پار سال دیگه؟
همون سال دیگه نامگذاری کردیم،
فقط همون روز که پس سال دیگه است دیگه،
اون سال گرده،
سال گرده شد فقط واقعا اینجوریه؟ یعنی سال دیگه دوم می فقط ما یادآوری میکنیم یک نامگذاری را، یعنی میگم امروز مسماست. بله همین امروز مسما به اینه، نه این که فقط یادآوری اونه. چرا؟ مسمای شما دو خرداد سال 57 نیست مثلا، عرض کنم که دومه نمیدونم مهر ماه چیه؟ سال کذا نیست، مسمای شما چیه؟ طبیعیه، کلی یه عنوانیه که بر همه سال ها سرنان مصادیقشن، شما مسمادون کلیه. این اصل این که و مثال ها بسیار زیاد از وقتی را افتید تو این مسیر پیدا میکنید، مثال های خوبی که میبینید واقعا علم، علم برای وجود خارجی نیست، علم برای یک چیزیست که زمانی مکانی نیست. کتاب تذکره زمانی مکانی نیست، نسخه این نیست، کتاب تذکره یک
موجودیت فکری،
بله یک موجودیت فکری داره. هنوز ما تا حالا نشده که راجع به این، من قبل های فکر دادم خب راجع به این بحث مفصل تعریف بشه، چون ما تو این مقدماتش بخوام که اصل اونس ذهنش طول میکشه دیگه، اصل تحلیل اینا که الان این چه جوریه. خود نمیدونم که اون مباحثه بودنه، خود هر فکر هر ایده میمونه، میمونه در یک موطنی که اصلا موطنش موطن وجود کنی نیست. موطن علم اینجوریه و نفوسی که خدا متعال ما گذاشته از اون جوهره عقل به اون موطن علم راه داریم. حیف است که این مباحث همینجوری با یک چیزی رد بشه و اون اتصال ذهن ما به موطن علم که موطن کن نیست و راه موطن کن اینو نبینیم. بعدی هم که از هم را بردیم خودش بر میگنه میبینه ها نه باقا همه اینجوری هم. خدای متعال ما را قرار داده به طوری که اون قبه عاقله در تماس نزدیک با نفس و موطن علمه، موطن علمی که برای موطن کنه. این یه چیز مهمه، لذا این یکی که ایشون فرمودن که جواب دادن که علم وضع میشه برای وجود و وجود میشه. نه
یه نکته که اشکال مهمه وجود داره اینی که تشخص رو مطرح میکنم، یعنی اونجایی هم که ما برای یک کلی داریم اسم گذاری میکنیم باز تشخصه هست، یعنی تشخص ملاکه این نام گذاریم.
ایشون نکتش اینه که میگن تشخص رو بالوجود، میدونه چرا این کار کردن؟ چون میخواستن یه مسمای ثابت پیدا. آخه مشکل سر این بود که میگه مسمایی که داره تغییر میکنه پو مبهم میشه، غایت الابهام متبادل میشه اجزا.
شما باز در واقع مسمای خاص درسته کلیه ولی خاصه، یعنی تشخص داره، قاطی با چیزای دیگه نمیشه. یه چیز
در اصل قاعده رو قبول ندارید که انما التشخص بالوجود،
نه وجود آخر میگه انواعی داره، یه وجود این وجود در واقع شخصی است که ما توی خارج میبینیم، یه وجود هم وجودی است که میتونه در واقع
وجود سعی افلاطونی اون همه مبانی که اولا قبول ندن روی حساب مشترکات و بین همه مسمای کتاب تذکره نمیدونم یک کلی علم و جنس مسماش چیه؟ یه مفهوم تجرید شده،
وجود کلی متشخص، یعنی تشخصش از
سایر، یعنی مسما اون کلی تو ذهنه وابسته کلیه وقت تو ذهن شما یا من اونهای که چند بار تکرار میکردم اون کلیه تو ذهن شما مثلا ماست یا تو ذهن واضحه یا تو ذهن من،
اون که بین الاذهان،
بین الاذهان خود اینا ذهن ها که وجود ها جدا دارن.
الان که کتاب تذکره تو فاها نوشته رو وجود کلی
بین الاذهان چیه؟ یه وجوده چند وجود؟
یه وجوده
بین الاذهان و ذهن ها جدا هم یا یک ذهن هم؟ بین الاذهان ذهن و چند وجود داره یه وجود داره جمع وجودن بین الوجود این چی میشه
الان مثلا
باز دوباره یکی باشه
ما از یه مفهوم واحد اذهان متعدد داریم یه چیز میفهمیم
مثلا یک چیز میفهمیم یعنی میریم سراغ یک چیز معنی نمیدم اون یک چیز یه موطنی داره که ذهن ها میره سراغش ولی زام اون دقائقی که تو مطالب بود ولو ذهن یه اضافه اشراقی یه نفس داره نسبت به اون مفهوم اما اصلش اونو میبینه بعد در اندرون قوای خودش یه مفهوم سازی هم میکنه متجلی میشه یعنی غیر از اینه که اونا را انکار کنیم مثلا تمام مفاهیم اینجوریه مفاهیم یک ظهوری دارن لدا ذهنی که اون ظهور تو ذهن شما برای خود شماست دیگه اون ظهور ذهن شما برای من نیست اما اصل اون ظاهر یعنی اونی که همه رفتیم سراغ موطنش و این نتیجه اون موطنه چیه اونا بین الاذهانی نیست اگرم بگید بین الاذهانی یعنی یک موطنی که اگه اذهان ما هم نبود او بود بعدی که اذهان ما موجود تو رفتیم سراغش اون خیلی خوبه مقصود ما همین یعنی یک موطنی از چی؟ از مطالب مدرکات علوم که اون موطن ذهن ما میره درکش میکنه نه فرضش کنه نه خلقش کنه درک میکنه
اسمش چیه؟
ما هر اسمی میخواد بذارید ما اول بفهمیم این موطن را ذهن ما بگیره که هست یا نیست درست شد؟ شما بگید عالم امر بگید نفس و امر بگید عالم مجردات بگید عالم کلیات سعیه اونا مهم نیست عالم امر که خدا آدم میکنه دیگه عالم امر میگه عالم کن میگن الله الله الخلق و الامر میگن خلق تدریج امر عالم کن اون فضای بحث با اینا که میگن خورده متفاوته اون کن با اینی که من عرض میکنم میخوام بگم اصلا این موطن علم موطن کن نیست اصلا نیاز نداره به کن الهی مسبوق به ذات الهی است در موطن علم نه وجودی داشته باشه مسبوق به کن الهی نه رو حالتا پار سال یک سال رو نایی هزار بار تکرار کنم
مفهوم جدید رو خلق کنیم یه نفر یه چیز جدید یه مفهوم جدید خلق کنه و جعل میکنه میره از اون نفس الام برش میداره میره اینجا جعلش میکنه یا خودش داره خلقش میکنه این داره تو نفس الام یه چیزی میذاره
خب حالا هر کدوم شما یکیش انتخاب
کنید معظم اگر اینطوری باشه یعنی من وقتی مثلا یه کتابی رو یا یه محصولی رو من تولید میکنم یا یه تصوری من در ذهنم ایجاد میکنم بعد از این رفرنس دیگران برای فهمیدن این چیزی که تو ذهن من هست ذهن من اونا از ذهن من دارن میکنن برداشتای خودشون رو دارن از این نفر
ببینید من پارسال عرض کردم یکی از سنگین ترین مباحث اینه که ما تبایع همیشه مدرکن یا طبیعت مخترم هم داریم بحث سنگینه تون دیگه من میدونم زودی نمیشه تصمیم گیری که خود اصل بحثش سنگینه چرا؟ چون ما تا تحلیل نکنیم نحوه درک ذهن تبایی را نمیتونیم توی تصمیم گیری کنیم یه مبادی نیاز داره این حالا خود شما بگید میکنه یه کسی ممکنه یه فرض اینه کنه نه شما هر کجام که خیال دون میرسه که دارید خلق میکنید بله اگر پیجوی کنید میبینید یه نفت درده به عبارت دیگه در باغه که وارد باغ میشید نه این که خودش ایجاد باغه در باغه نه خود یه احتمال یه احتمال نکنم ماهیت مختره باشه من سوال مدتی هم در ذهن من بوده گمانم اینه که فرض داشته باشه که ماهیت مختره داشته باشه فقط اشکالاتی که سر میرسه اینه که من دارم نفس الام را اضافه میکنم من از اینا که اینا اشکال ممکنه جواب داده بشه خود نفس الان به یه معنایی قبض و بست بشه اینا عالم علم جور و باجوره حالا علایه فعلا اونی که اصلا از بحث هاست اینه که همون اولی را بگیم ولی این بحث جدایی هر کدوم خود شما فکر دون رسید و تصمیم بری که داره ما هم بگیم ما حافظی بانه بحثای ما نداره از آن اینایی که معرض میکنم اینا یه سوالات واضحیه که ما را میبره سراغ چه؟ سراغ این که ما عمل کرده ذهن خودمون را که خدای متعال ما داده بود پس البته اینجا را من تون اینا هم را خوندم برای که حرفم مراجعه کنید، شما تأملی بکنید، مباحث گسترده تو این سوم هست. سوم فرض دوباره برمی‌گردیم، بحث مهمی نیست. چهارم و پنجم هم همین واضیه. دسته من شنم انشاءالله زنده بودیم فردا. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین. یادم اول با که مقایسه کتاب القرآن رسول کافی بود، چون هم مقایسه که بودیم آقایم تزید داشتن راجع به صور قرآن کریم، من سوال آمد کرده بودم خیلی خوب میبینم ذهن آهم معیت میکرد در اینکه این مقصود من جا بگیره، شاید سور مبارک توحید مثلا میبینم، مثال میزنم دم شما میگید سور مبارک توحید سوره قرآن، خب وقتی میگن که سوره مبارکه توحید، این کدوم سوره مبارکه توحید منظوره، کدوم مسماست، اونی که تو این مصحفه یا اونی که تو اون مصحفه،
مثلا ملفوظه یا مکتوب،
اون مکتوبش سوره توحیده یا ملفوظش که میخونید، بله؟ تو ذهن شما یا من میگید سوره مبارکه توحید، سوره که تو ذهن شماست این سوره توحیده یا اون که تو ذهن منه؟ خب بری جلو، اینو من چرا عرض میکنم، بگه وقتی ذهن شما بره جلو میرسید به اون طبیعت سوره مبارکه توحید که بند به هیچ مصحفی، به هیچ لفظی، حتی خیلی تو مباحث میرم میگم خب اون سوره مبارکه توحید همونیست که حضرت جبرئیل آمده قرائت کرده، درست؟ اینو خب حضرت جبرئیل چیکار کرده؟ سوره مبارکه توحید را آورده، همونی را که شما آورده چیه؟ اینو که ایشون خوندن که یکی قرائت، شما هم سوره مبارکه توحید هم میخونید، ایشون هم خوندن، ایشون هم آوردن، ما اصل خود سوره موطنش کجاست؟ این یادمه، این فکری در این که ذهن اونس بگیره با چه؟ با این که ذهن ما، منطق، فضای تسمیه ها، همه اینا روی چی داره دور میزنه؟ روی یک مسمایی که زمانی مکانی نیست. من منطق نکنم ها. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یعنی وجود خارجی سوره توحید
شما میگید ملک وحی الهی سوره مبارکه توحید را آورده، پس در میگید چیز را شما آورده، خب اون چیز را که شما آورده ما همون چیز را قرائت میکنیم، یعنی فقط اینی که ما قرائت میکنیم حکایت اونه یا نه قرائت خود اوه؟ اگه بگید نفس قرائت ایشون سوره مبارکه توحید بود، پس ما فقط دارم حکایت میکنم، من دیگه سوره مبارکه را قرائت نمی کنم، من با او در تماس نیستم، فقط دارم حکایت می کنم. با حالو که نه، دقیقا وقتی به ارتکاز مراجعه می کنید میگید من الان مباشرتا دارم سوره را قرائت می کنم، کما اینکه ملک وحی هم همین سوره را بر حضرت قرائت می کرد. پس شما این سوره دارید که مقروه بود، مطلوب بود، مکتوب بود، منحوش بود، و اون سوره مبارکه چیه؟ موطنش کجاست؟ این یه مثاله برای درک چی؟ اون موطن علم که من عرض کنم، موطن علم خیلی مباحث کار آمد داره. ببخشید من نمیدونم
شما چیزی قال أن تقلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا قال من تمام قضايا بقية أنبياء اینا خب توی قرآن به عربی آمده، سوال این بود که آیا این بیانی که هست نزدیکتره به حقیقت یا اون بیانی که به زبان خود سریانی یا زبان عبری یا هر زبانی که در زمان اون پیامبر بوده، یا اون نص، چون بالاخره این ترجمه اون نصه، این خود اون کلام نبوده به اعتبار زبان اون انبیا، کدوم نزدیکتر الی الواقع؟ آیا اون همون عربیه که معمولا ما میگیم ترجمه بعیدتر از واقع؟ بالاخره هر چی باشه ترجمه ترجمه است، نص نیست.
ترجمه بعیدتر از غالب است به صورت غالب و متعارف ماها. ممکنه بگی محمد جان
همیشه نه.
خب بنابراین تو قرآن کریم میتونه ترجمه ای باشه که چیه؟ دقیقا خود واقع باشه. بله
حتی به یه معنا
چون ترجمه داره مقصود را میگه، میتونه عبارت عربی مقصود دل او را اونقدر قشنگ نشون بده که اون عبارت نمیدونم عبری زبانه دیگه نتونه ناقص باشه نظر زمانی که زبانی که بتونه مقصود را نشون. این هست. اما صحبت سر اینه که الان که ما میگیم این مقصود او، او چنین گفت، او گفته او خودش خودم گفت، گفته ایست که او گفت به مقصود او بود. این مقصود او الان داره نقل میشه، نقل او به صورت یک آیه که در میاد. این آیه الان مسمى به این آیه، این آیه میگیم، این آیه، این مشارا الیه، این چیه؟ این آیه ای که داره اونو نقل میکنه، مشارا الیه، این آیه تو ذهن شماست یا تو ذهن من هست؟ آیه تو این مصحف یا تو اون مصحف؟ کدومه؟ پس چیه؟ مشارا الیه چیه؟ میگید آیه 15 همه سوره مبارکه مثلا نه، این آیه 15 همه سوره مبارکه نه، مشارا الیه پیدا کنید.